ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. نخستین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان از عصر امروز در منطقه آزار چابهار آغاز به کار کرد. در این همایش دو روزه هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از کشورهای هند، عمان، افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه در کنار هیئت‌های اتاق‌های بازرگانی سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان رضوی حضور دارند. همزمان با همایش و نمایشگاه تخصصی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، صنعت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی، شیلات و دیگر حوزه‌هایی که زمینه سرمایه‌گذاری مناسبی در سیستان و بلوچستان وجود دارد، ارائه می‌شود. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت تاکنون 2 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اجرای طرح توسعه پالایشگاه آبادان جذب شده است. علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های پالایش نفت افسود، گفتگوها با شرکت‌های خارجی بر سر بازسازی و بروزرسانی پالایشگاه‌های دیگر کشور هنوز کامل نشده است. وی ظرفیت کنونی پالایش نفت و میانات گازی را در کشور حدود 2,100,000 بشکه در روز برآورد کرد. و رئیس دانشکده علوم طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت به جای تقابل در دانشگاه‌ها میان پزشکی رایج و پزشکی سنتی، باید تعامل داشت و آنچرا که به نفع مردم و سلامت مردم است پیش برد. حسین رضایی‌زاده در سخنرانی پیش از خطبه‌های امروز نماز جمعه در مصلی تهران به پیشرفت‌های احیای طب سنتی ایران بعد از انقلاب پرداخت و گفت طب سنتی از نظر علمی مکتب پزشکی و تجربی است و مبتنی بر هزاران سال تجربه از کشورهای همسایه یونان، مصر و ایران است. وی افسود طب سنتی باید یک پیشینه تاریخی، تمدنی و فرهنگی داشته باشد که ایران چند هزار سال از آن برخوردار است. رضایی‌زاده با بیان این که در سال 1290 میراث طب سنتی خودمان را در کشورمان ممنوع کردند گفت در آن سالها ارتقای طب سنتی را از دست دادیم، اما بعد از انقلاب در دولت‌های مختلف تلاش شد که این طب احیا شود، هرچند با مقاومت‌های وزارت بهداشت و ناآگاهی از طب اصیل ایران روبرو شدیم. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوجا، همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران و هموطنان عزیز. در شبی از جنس زمستان همراه لحظه های شما ایم انشاءالله تا ساعت 6 بامداد شنبه با برنامه هایی که حالا تقدیم حضورتون میشه. امیدواریم چراغ خونه های دلتون همیشه روشن باشه. بنده کمترین رضا قاشریفیان و همکارانم هم در این بخش، سعید هنرمندی تهیه کننده، جعفر عالی قدر صدا بردار، عبدالمجید بای هماهنگی و خانم محبوبه احمدی زاده که با متناشون حضور دارن به عنوان نویسنده هستند و شبی آرام رو براتون آرزو دارم. ایران را بشنویم.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام خدا. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، شبتون بخیر باشه. از اینکه به مدت 45 دقیقه با این برنامه همراه ما هستید بسیار متشکریم. اینجا درباره پرونده‌های حرف می‌زنیم که کاملاً واقعی هستند. حتما برای شما هم پیش آمده که در شرایطی تصمیمی گرفته باشید که خیلی زود از اون تصمیم پشیمون شده باشید. این تصمیمات گاهی می‌تونه مسیر زندگیمون رو کج کنه و سرنوشتمون رو تغییر بده. برنامه ردپای حادثه با مرور اتفاقات تلخ زندگی آدم‌ها سعی می‌کنه از بروز مجدد اون جلوگیری کنه. اینها همه داستان‌های واقعی زندگی آدم‌هاست. اما کسانی که امروز و در این برنامه همراه ما هستند: مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی و مسائل فرهنگی مرتبط، خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس و مشاور خانواده، دکتر فضل الله دالوند، قاضی و کارشناس حقوقی، چند سالیه که قماربازها به سایت‌های اینترنتی کوچ کردن. اگه روزی روزگاری شرط‌بندی فقط تو کوچه پس کوچه‌ها انجام می‌شد، حالا فقط با چند تا کلیک می‌تونن تو انواع و اقسام شرط‌بندی‌ها شرکت کنن. از سایت‌های به اصطلاح پیش‌بینی فوتبال گرفته تا پوکر و کازینو و ده‌ها بازی و سرگرمی دیگه. اما آیا میشه به این سایت ها اعتماد کرد؟ امروز میخوایم درباره همین سایت های شرط بندی صحبت کنیم و با یه بررسی فنی ببینیم چرا نباید به این سایت ها وارد بشیم و چرا این سایت ها دام کلاهبرداران اینترنتی هست. لطفاً تا پایان برنامه امشب همراه ما باشید. به یاد داشته باشید که بررسی ما به هیچ عنوان درباره حکم شرعی این بازی ها نیست. ما فقط به احکام قضایی و موارد قانونی اون اشاره می کنیم. اما پرونده امشب رد پای حادثه. پرونده شماره 90-167، موضوع سایت های شرط بندی. شما درباره سایت‌های شرط‌بندی چقدر اطلاعات دارین؟ فرمول‌های فنی که در این سایت‌ها استفاده میشه رو می‌شناسین؟ اصلاً می‌دونین چرا در قالب سایت در دفعات اول بازی همیشه شما برنده میشین؟ نکات روانشناسی که تو این سایت‌ها استفاده میشن رو چقدر می‌دونید و می‌شناسید؟ آقای مهندس سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم آل عباس، همکاران محترمتون و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه.
امشب موضوع پرونده ما چه هست میفرمایید؟
بله ممنونم، امروز درباره شرط بندی میخوام صحبت کنم، شرط بندی های آنلاین یا آفلاین. سایت های مختلفی هستن که ما در یک برنامه دیگه به اونها پرداختیم و با قصد ظاهری شرط بندی، خب خیلی وقتا هم قمار هست در پس این عنوان شرط بندی، در فضای مجازی اقدام میکنن به کلاهبرداری. البته ما پرونده قبلی که توی این برنامه ارائه کردیم اگه خاطر عزیزان باشه پرونده ای بود که منجر به قتل شده بود. چرا که سایت های شرط بندی در روش کارشون با فردی که عضو اون سایت میشه به نحوی ارتباط برقرار میکنن و اطلاعاتی از او دریافت میکنن که بعدن به او دسترسی داشته باشن و علتش هم خیلی بدیهی و طبیعی هست. علتش هم این هست که گردانندگان سایت شرط بندی میبایست شرایطی رو فراهم کنن که ایجاد این اطمینان بشه هر کس در این سایت داره شرط بندی میکنه، ما امکان دسترسی به او رو داریم. چرا؟ برای اینکه اگر شرط رو باخت و نخواست پرداخت کنه، ما میتونیم به اون مراجعه حضوری داشته باشیم و کاربران سایت ما باید اطمینان حاصل کنن افرادی دارن اینجا شرط میبندن که نمیتونن از پرداخت شرطی که باختن فرار کنن. پس اگه بخوایم این کلمه سایت شرط بندی رو مثل یک نقاب دروغین کنار بزنیم و واقعیت پشتش رو ببینیم، اینها سایت های قمار آنلاین هستن و افرادی که به عنوان کاربر عضو این سایت میشن خودشون رو در مواجهه با گروه یا عده یا بهتر بگم باندی قرار میدن که این باند امکان مراجعه حضوری به اونها رو داره و در صورتی که اون سایت رو شما به تعهداتتون عمل نکنید و مبالغی که باختید رو پرداخت نکنید، به شما مراجعه حضوری میشه، مثل پرونده های متعددی که در کشور گزارش شده همراه با چوب و چماق و چاقو و اسلحه و قمه و خب حتی مورد منجر به قتل هم در این زمینه داشتیم. پرونده‌ای که توی این برنامه میخوام در موردش صحبت کنم پرونده‌ای هست که دو برادر دانشجو اقدام به راه اندازی یکی از همین سایت‌های به ظاهر شرط بندی کردن و ظاهراً سایت شرط بندی فوتبال بوده و اقدام به کلاهبرداری میکردن. نقطه آغاز پرونده از زمانی هست که یک جوان به پلیس فتا یکی از استان‌های شمالی کشور مراجعه میکنه و اعلام میکنه که یک سایت شرط بندی آنلاین فوتبال عضو شدم و در شرط بندی شرکت کردم و الان شکایت دارم. افسر تحقیق وقتی که پرونده رو یادداشت میکنه متوجه میشه که این فرد از طریق دوستانش با یک سایت شرط بندی آنلاین فوتبال آشنا میشه و خب در ابتدا هدفش فقط تفریح و سرگرمی بوده، ولی بعد از اینکه جذب سایت میشه متوجه میشه که باید توی یک شرط بندی شرکت کنه و نتایج بازی فوتبال رو حدس بزنه و میتونه جایزه نقدی دریافت کنه. و البته طبق قاعده‌ای که تو برنامه‌های قبل توضیح دادیم این سایت‌ها دارن، در ابتدا مبالغی رو برنده میشه، مبالغ کمی برنده میشه تا جذب بشه و قانع بشه و باز همون حس طمع و سودجویی که عمدتاً افراد دارن تحریک بشه. پس اساس این سایت ها این هست که شما در ابتدا مبالغی رو برنده میشید تا هم باورش کنید و هم به این باور برسید که میتونم از طریق این سایت درآمد داشته باشم. خب ایشون شرط بندی توی این سایت رو شروع میکنه و چند مرحله توی شرط بندی ها برنده میشه و همین مسئله باعث میشه که باز هم بیشتر و بیشتر توی شرط بندی های سایت شرکت کنن و مبالغ رو افزایش بدن. این دقیقا همون نقطه رصدی هست که گردانندگان سایت مد نظر دارن و منتظر هستن تا ببینن چه فردی شروع میکنه به سرمایه گذاری های کلان در این شرط بندی ها و این فرد در آخرین مرحله 147 میلیون تومان شرط بندی میکنه، اما این پول رو میبازه و نحوه باخت به شکلی بوده که متوجه میشه که این سایت کلاهبرداری انجام داده. بنابراین پرونده قضایی تشکیل میده و تحقیقات پلیسی فتا برای شناسایی و بازداشت مدیرای این سایت شروع میشه و این افراد متواری میشن و نهایتاً در تهران موفق میشن که این دو نفر رو دستگیر کنن. دو متهم این پرونده با سن 23 سال و 27 سال شناسایی میشن، بازداشت میشن و انتقال داده میشن به پلیس فتای استانی که در همونجا جرم رو مرتکب شدن و اعتراف میکنن که 147 میلیون تومان کلاهبرداری کردن از این فرد و ادامه تحقیقات نشون میده که این دو فرد از حدود یک سال قبل با راه اندازی این سایت شرط بندی نتایج بازی های فوتبال رو عرضه میکردن توی این سایت ظاهرن کاربران را فریب میدادند، ترغیب به ثبت نام میکردند و کاربران سایت در چند مرحله ابتدایی اعلام میشد که برنده هستند و مبلغ کمی هم به حسابشون واریز میکردند. همین کار باعث میشد که فریب بخورن افراد و پول بیشتری رو شرط بندی کنن تا حد دو برابر، سه برابر، و با همین ترفند تونسته بودن که کلاهبرداری های کلانی انجام بدن و مبالغ زیادی رو از مردم دریافت کنن و بهشون برنگردونن.
دوست و همراه محترم، شما می دونید چه نکات حقوقی به این دست پرونده ها وارد هست؟ همراه می شیم با جناب آقای دکتر دالوند، قاضی و کارشناس حقوقی.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی. برنامه امشب در خصوص شرط بندی در فضای مجازی. اول اینکه شرط بندی از دیدگاه اسلام امری است باطل و هر مالی در نتیجه گروبندی و قمار به دست بیاد نامشروع محسوب میشه، استثناءً در خصوص بعضی از ورزش ها به خاطر آثاری که اون ورزش ها داره از لحاظ فقهی شرط بندی جایز شمرده شده، از جمله در شمشیرزنی، اسب دوانی، تیراندازی و شنا. در قانون مدنی ما هم شرط بندی روی این مصادیق رو بلا مانع دانسته. پس از لحاظ حقوقی هر گونه توافقی در راستای شرط بندی برای پیشبینی نتیجه یک بازی و امثال هم قمار محسوب میشه و باطل هست و قابل استناد نیست و نتیجه‌ای که از اون هم به دست میاد نتیجه نامشروع خواهد بود. علت این که گروبندی و شرط بندی یک معامله باطل هست چون نامشروع و غیر عقلایی است و از سوی دیگر مبتنی بر قرار هست. قرار به مفهوم جهل است، چون موضوع معامله مشخص نیست و امری است احتمالی و قراری، چون این معامله‌ای از لحاظ حقوقی باطل هست و اگر شخصی در چون این معامله‌ای مغمون واقع بشه و یا اینکه خودش رو طلبکار قلمداد کنه، چون این دعوایی در محاکم ما مسموع نخواهد بود. از دید کیفری می‌خوایم بررسی کنیم آیا چون این عملی مشمول عناوین کیفری هم میشه یا خیر. خود اصطلاح شرط بندی در قوانین کیفری علاحده به عنوان یک مصداق مجرمانه تعریف نشده، اما در قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای رو ممنوع دانسته و اگر کسی با هر وسیله‌ای مرتکب قمار بشه به 1 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه و اگر تجاهر کنه آشکارا این عمل رو انجام بده به هر دو مجازات، یعنی هم شلاق و هم حبس، محکوم میشه. بنابراین الان که کسی آمده در فضای مجازی سایتی رو باز کرده و شرط بندی میکنه و افراد رو دعوت میکنه به این گروبندی تا در نتیجه اون مالی رو به دست بیاره، عمل چون این شخصی مشمول عنوان قماربازی خواهد شد، چون در قانون مجازات میگه با هر وسیله‌ای. این شخص هم آمده از طریق فضای مجازی و تأسیس یک سایت افراد رو ترغیب کرده تا به نوعی در این فضا مرتکب قمار بشن. بنابراین اگرچه این مصداق در قانون جرائم رایانه‌ای نیامده، لیکن در قانون مجازات این عمل تعریف شده و به عنوان یک عمل مجرمانه هست و هر کسی که در این گروبندی و شرطبندی شرکت بکنه مشمول عنوان کیفری خواهد بود و 1 تا 6 ماه حبس خواهد بود. کسی که این سایت رو افتتاح و تأسیس کرده علاوه بر مجازات قماربازی، مجازات دایر کردن قمارخانه هم بر او صادق خواهد بود، چون قانون مجازات میگه اگه کسی قمارخانه ای دایر کنه یا مردم رو برای قمار به آنجا دعوت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشه. اگرچه نوعاً دایر کردن ناظر بر فضای فیزیکی و بیرونی میشه، ولی عنوان مجرمانه‌ای که در قانون مجازات آمده میگه دایر کند. دایر کند میشه مشمول فضای مجازی هم بشود. بنابراین کسی که چنین سایتی رو تأسیس کرده و افراد رو دعوت کرده به گروبندی مشمول مجازات دایر کردن قمارخانه هم خواهد بود و علاوه بر مجازات قماربازی به مجازات تأسیس قمارخانه هم محکوم خواهد شد. امروزه در خصوص خیلی از مصادیق از جمله بازی‌های ورزشی ما شاهد این شرط‌بندی هستیم. بنابراین شرکت در این شرط‌بندی‌ها جرم عواید حاصل از این شرط‌بندی هم نامشروع هست و اگر کسی شکایت بکنه قطعاً اون عواید به نفع دولت ضبط خواهد شد و مجازات قانونی هم در خصوص اون اعمال خواهد شد. اما گاهی اوقات دخالت یک شخص در خصوص شرط بندی به گونه‌ای هست که شرط بندی رو یک وسیله قرار میده تا بتونه به وسیله اون کلاهبرداری رو انجام بده، به نحوی که افراد رو ترغیب میکنه در دفعات اول شخص ممکنه مبالغ ناچیزی مثلا 5000 تومان 10000 تومان امثال اون در نتیجه شرط بندی برنده بشه و بعد زمانی که نوبت به مبالغ گزاف میرسه ترفندهایی رو به کار میبره و به وسیله اون مال شخص رو میبره. اگر به این وسیله و به وسیله شرطبندی چنین مالی رو ببره مشمول عنوان کلاهبرداری خواهد شد و در این حالت شخص به 1 تا 5 سال حبس و رد مال محکوم خواهد شد. البته جرمی که این شخص انجام داده مشمول قانون جرائم رایانه‌ای خواهد شد و مجازات اون که همون 1 تا 5 سال خواهد بود در موردش اعمال خواهد شد.
برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران رو میشنوید. دوستان همراه، سایت های شرط بندی معمولاً با یک نگاه دقیق روانشناسی رفتار مخاطب رو تحلیل میکنن. پس بهترین هست که ما هم از یک نگاه روانشناسانه برای نقد و بررسی این گونه سایت ها استفاده کنیم. خانم دکتر پروین ناظمی با ما صحبت میکنن.
سلام عرض میکنم حضور همه عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خدمتتون عرض کنم که گاهی ما هممون شنیدیم یا میشنویم یا احیانا دوروبر خودمون، فرزندانمون، ممکنه حتی سنین بالاتر هم، که در مسابقات فضای مجازی یا اینترنتی که به شکل شرط بندی هست شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن، سرشون هم کلاه میره، خیلی این اتفاقا رو دیدن و انگار که مجدداً هم باز یک حس مقاومت دارن در برابر اینکه نه، من نباید ببازم، پس میتونم ببرم. یعنی باورش نمی کنن. این که چرا از بُعد روانی افراد به این سمت میرن